این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
جناب آقای مهدی حمیدپور، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب حمیدپور، امکان داره در ابتدای گفتگو بفرمایید شما چه سالی و چگونه وارد استرالیا شدید؟
جمعه عرض درود و به هر حال سپاس بابت این فرصت که در اختیارم گذاشتید. من 2011 مهاجر ریفیوجی و با به اصطلاح قایق اومدم استرالیا.
جناب حمیدپور، آیا مایل هستید کمی هم درباره نحوه اومدن خودتون به استرالیا برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید؟ اگر اشتباه نکنم در جای خوندم شما 40 روز طول کشیده تا بتونید خودتون رو به استرالیا برسونید.
تقریبا همچین مدت زمانی بود. آره، زمان طولانی بود و آره، به هر حال اندونزی و بعدش هم خیلی، یعنی الان بعد از گذشت 7 سال هنوز چی میگن شده پست تروما اذیت میکنه، چون آسون نبود به هر حال نشناختن هیچ کس و یه سری مشکلات خاص که افراد خاص به وجود آوردن تو همون ابتدای ورود به اندونزی. و یعنی یه جورایی حس کاملا ناامنی کل ذهن و مشغول میکرد، تمرکز به این رفته بود و از اونجایی که باید تمام این تنشان خودم به تنهایی منیجش میکردم، کنترلش میکردم، دیگه خب مضاعف بود. یعنی یه جورایی چهره خندان و شاد را نشون بده، از اون طرف درونی پرآشوب به واسه جریان ناخواسته که به وجود اومده. به هر حال مدتی تو اندونزی بودیم تا بعدش داستان خاص پیش اومد و به اصطلاح میشه به راحتی بگیم نمیتونم، یعنی بیش از اینم نمیشد انتظار داشت، چون به هر حال مسیر یه مسیر کاملا تایید نشده بود و یه چیز میگفتن چیز دیگه ارائه میدادن، پول میگرفتن ناپدید میشدن و خیلی چیز، یعنی دقیقا چیزی که تجربه کردم. ولی خب بالاخره اومدیم و یک کوچولو تجربه هم داشتم از این کارهای به قول معروف مربوط به جریان‌نوردی یا اینجور داستان ها، که وقتی هم که وارد دستلا قایق شدیم اولین سوالی که پسرم که گفت بابا این سیفه، این ایمن است، ما داریم میریم، نگاهی کردم که آره هستیم سیفتر و نگران هیچی نبود. ولی خب در اصل اینجوری نبود، ولی اون وقته که باشیم دیگه راه برگشتی نبود، چون به ما چیز نشون دادن، یه سری تصاویر خاص و آره این مطمئنه خیالتون راحت باشه. بعد که وارد اون نشینیم نه، اصلا زمین تا آسمون متفاوته. و بعد چه مدود تقریبا 10-11 روز روی آب با شرایط خاص و یه سری جماعت پرخاشگر، دعواها که به هر حال صورت گرفت اونجا بین یه سری میشه گفت به راحتی اقوام مختلف، یعنی اصلا هدف ارزشی نداشت و اونجا خیلی راحت کل ارزش رو زیر پا گذاشته بودن و به هم دیگه میپریدن سر مثلا یک لقمه نون مثلا، یا نمید خیلی چیزا، خیلی مسائل واقعا ضد ارزش. برای اومدیم و تا بعدش هم که شناورای نیوی استرالیا ما رو انتقال دادن تو شناورای خودشون و یه تقریبا بکنم یک روز با اونا بودیم که بعدش به بعد نوردن تریتوری شدیم داروین و تقریبا روزه 4 و 5 صبح بود که این چراغای فرمس داره که دیگه.
جناب حمیدپور، امکان داره بفهمید شما اکنون به چه کاری مشغول هستید؟
من وقتی باشه خب من تخصص بک‌گراندم مکانیک موتورهای دریایی بود، ولی خب متاسفانه هیچ گونه مدرکی نتونستم بیارم. بعدم که رفتم دنبالش کوالیفیکیشن و برنامه ها رو میخواستن که 3-4 سال 5 سال زمان میبرد. در این بین هم بیکار نبودم، یعنی بعد از حدود 6 ماه تو دیتنشن وقتی وارد کامیونیتی شدیم کارهای والنتیر رو شروع کردم، داوطلبانه رو با ارگانای مثل کلیسا، مثل حالا کانسل یا خود کمیونیتی ایرانی ها، این فعالیت های کمیونیتی ما شروع کردم تو زمین های مختلف به صورت داوطلبانه. بعد جاب کانسلینگ به من دادن، استادی کانسلینگ به من دادن توسط تیپ و دو تا ارگان دیگه مثل نویتس و فکر میکنم میشن استرالیا بود که یکیشون خیلی جالب راهنمایی کرد با توجه به چیزی که تو رزومه هم دید. من فقط نگاه میکنم به بندای آخر رزومت که علاقه یعنی مدت زمان یعنی یک سالیه که اینجا بودی و تو کارهای کمیونیتی داوطلبانه کار کردی. پیشنهاد دادم به من که تو زمینه کمیونیتی شروع کنم درس خوندن توی تیف. سرتیفیکیت دو رو خوندم اونجا، کارمو شروع کردم با یک شرکتی که اساساً بچهای هندی بیسشو گذاشته بودن. فکر میکنم الان امروز که دارم خدمت صحبت میکنم حدود 12 سال از کار شرکت میگذره، فکر میکنم 12-13 سال.
درست.
اون موقع که من پیوستم بهشون به عنوان یه جونیور وارد تشکیلات شدم، خب به هر حال چلنج زبان بود، کالچر بود، فیلد جدید کاری بود، همه چی بود. بعد از اون طرف چلنج های مربوط به زندگی هم بود، زندگی نرمالی که داشتیم به اصطلاح تو جامعه. با سرتیفیکیت دو با این شرکت شروع کردم و خب کمکم کردن این فرصت رو بهم دادن که سرتیفیکیت سه رو بگیرم. همزمان که کار میکردم با سرتیفیکیت سه، زمینی که با این شرکت کار میکردم، کارم رو با یونایتینگ هم شروع کردم. یونایتینگ که بعد سرتیفیکیت چهار رو خوندم، بازم همون شرکت هندی بچه ها منو ساپورت کردن. یعنی که میگم ساپورت کردن از نظر چی میگن هزینه های مربوط به کورس رو در اختیارم گذاشتن، حالا از نظر کم دلم کمپیوتر، لپتاپ و سمدم ایاب و زهابی که داشتم. و سرتیفیکیت چهار بعدش هم دیگه خیلی جرگیر شدم به قول خودمون رو گفتم خب بذار برم نرسینگ رو بخونم دانشگاه، که اون موقع فولتایم با دوتا کمپانی کار میکردم. نرسینگ هم شروع کردم تو وسترن یونیورسیتی هاکسبری. ترم اول رفتم شهید شدم به قول خودمون. خیلی سخت بود فولتایم کار کردن، وارد یه فیلد کاملا جدا شدن، متفاوت شدن، اصطلاحات درسی کاملا متفاوت. علاقه داشتم به خصوص به بیولوژیش، ولی کن سخت بود. پیشرفتم و داشتم تا انتهای ترم، ولی نتونستم. یعنی کابوس های شبانه اسسمنت واقعا مانع از این شد. بهتره که دیگه خودم بیشتر از این آزار ندم. اونو تمامش کردم تا 2017 دیپلومای کامیونیتی سرویس رو شروع کردم و ابتدای امسال مارچ اپریل دیپلومامو گرفتم و الانم که در خدمتتونم به عنوان سینیور کوردینیتورم با بچه های کمپانیمون فعالیت میکنم. فیلد تخصصیم شده بچه های دیسیبل، یعنی با NDIS کار میکنم و یعنی این میشه NDIS، زمینه NDIS هم میشه با کلاینت هایی که باشون در ارتباطم، از تمام اکتیویتی هایی که نیاز دارن از نظر فعالیت های روزانه، از نظر بررسی کیس هاشون بالا پایین کردن. یه چیزی کار بسیار زیبا که یه سوالی داشتم برای بنده خود، گویا شخص دل تنگ میشه برای مملکت. گفتم والا من تنها چیزی که دلم تنگ میشه براش کتابامه. بعد این خانواده بزرگی که اینجا تو به واسطه این شغل برام ایجاد شده، یه فرصتی برای دل تنگی نمیذاره. این خانواده بزرگ که میگم بزرگ، واقعا بزرگ، یعنی بیشتر از 2300 تا کلاینت داریم که تو دی سنترها باشون در ارتباطیم، که من مسئولیت هماهنگ‌کنندگی رو دارم براشون. فعالیت و برنامه ها و بچه هم کلاینت ها که همشون به نوعی شدیم عضوی از خانواده شون. یعنی
درست.
از صبح من ساعت 7 تقریبا از خونه میام بیرون، 7-8 شب برمیگردم خونه که دیگه اسمشو نمیذارم کار میکنم، خب من زندگی میکنم، حالا میرم برای استراحت.
جناب حمیدپور، همونجور که فرمودید شما به عنوان یک پناهنده به استرالیا تشریف آوردید، اما تنها در خلال این 7 سال به لیست بلند و بالایی از این دستاوردهایی که خودتون بهش اشاره کردید دست پیدا کردید، که البته من میتونم این رو به راحتی به شما بگم که هر کسی حتی این رو میشنوه میتونه این رو ادعام بکنه که کار بسیار دشواری هست. امکان داره بفرمایید در خلال این سالها بزرگترین چالش یا چالش‌هایی که با اون مواجه بودید چه بوده؟
من روزی که از دیتنشن میخواستم بیام بیرون، یه تیم مشاوره خیلی نازی بودن اونجا، بعد گفتم من نمیخوام برم. گفت چته؟ گفتم چی کار کنم، هیچی نمیدونم. و بابا تو که اینجا همه تو، چون من عملا میشه گفت فعالیتم از اونجا شروع کردم، یه سری کار فرهنگی خدماتی برای خانواده، حالا با هر بک‌گراندی، تیم بسکتبال و بیسش رو ریختم اونجا، طوری که دیگه روزهای آخر که داشتیم میمدیم بیرون هماهنگی ها شده بود که با تیم محلی میرفتیم بازی میکردیم، مسابقه نه ها، یه ساعتهای تمرینشون میرفتیم اونجا که به هر حال یه دستاورد خیلی بزرگ بود که بشه همچی کاری ها کرد. این اولین چلنج من بود که چی کار کنم اومدم بیرون. وقتی اومده بودم بیرون توی جامعه وارد شده بودم، از زبان بگیر، فرهنگ بگیریم، داشتن دوتا تینیجر بگیریم و به حال مادرشون و مشکلاتی که بود، به حال دلتنگی که داشتم و آشوبایی که خودم داشتم. به قول یکی از دوستان همیشه حرف جالبی میزد، خب خیلی ها تماس میگرفتن میگفتن ای مهدی چه خوب ما هم میخوایم بیام چجوره، و مثالو میگم خدمتون، تمام چلنجا فکر میکنم توش گنجونده شده باشه.
درست.
گفتم تنگ آهن از معدن سفرشو در نظر بگیر تا اون روزی که یه ماشین خوشگل در خونت یا توی بنگاه میبینی، کل این مسیر رو ببین چه بلاهایی یا چه میشه گفت فرایندهایی رو پشت سر گذاشته این سنگ آهن. پروسه مهاجرت هم همینه، اگه توانشو داری قدم پیش بذار، اگه نه که اصلا فکرش هم نکن، چون میشه گفت کابوس خواهد بود، برای خیلی ها کابوس بود، یعنی دوستانی که میدیدم واقعا داشتن عذاب میکشیدن، همش چه کنم چه کار کنم. گفتم زندگی کن، شاد باش، نفستو بکش، لذتتو ببر، بقیه چیزا درست میشه. اینا که میگم ساده است، یعنی الان گفتنش خیلی ساده است، ولی تک تکشو وقتی در نظرم میاد، حالا هر چیزی هست، مثلا یه ساده، یه چه میدونم، یه دکتر رفتن خیلی ساده، یه گرفتن وقت دکتر، سیستم خیلی متفاوت با اونی که ما داشتیم، سیستم مدرسه متفاوت، سیستم ها کاملا متفاوت، مرد شدن باش، هماهنگ شدن. و خب این بین یه سری داستانا هم بود دیگه، نفرهای به هر حال انسان ها همیشه جای بعضی جاها انسانیت هاشون خیلی نشون میدن، با اینجا اسمش میذارن بولینگ، اسمش میذارن چه میدونم ریسیزم، که ما خود تو مملکت خودمون هم اینا خیلی زیاد تجربه کردیم، محله به محله، شهر به شهر، نمیدونم بالا شهری پایین، این چیز تازه نبود، کسی هم ایراد میگرفت. خب به هر حال این سند رو بهش ارائه میکنم، این موضوع رو تمام دنیا داریم، چیزی نیست که اینجا بخوایم بهش اشاره کنیم، ولی با این حال نوع حمایتی که میشد، یعنی مراجع به هر حال گوشهای شنونده و بازوهای اجرایی بودن که وقتی مشکلات رو ارائه میکردیم و پیگیری میکردن، این قوت قلب و انرژی بود. من کارمو میکنم، من به قولی به مرحله رسیدم الان با حدود 52 سال سن و به هر حال سختی هایی که داشتم، آسیب هایی که داشتم تو کار، حادثه هایی که داشتم، که یه جورایی به قول دکترم میگه تو عملا یه دیسیبلی، ولی برپایی گفتم نمیدم اینجا که دیسیبل باشم، اومدم اینجا که زندگی کنم با قدرت، به قول چی میگن ایستاد مردن، از این داستان جمله رو خوشم نمیاد، ولی ایستاد زندگی کردن رو بیشتر دوست دارم بگم. آدم وقتی یه سری ارزش‌های خیلی ابتدایی رو برای خودش در نظر بگیره، هر چلنج میشه یه پلتفرم برای رفتن به مرحله بعدی، یه فرایند میشه برای رفتن به مرحله بعدی. بازم برمیگردم به همون داستان سفر سنگ آهن، از شروعش تا اونجایی که محصول خروجی رو به ما میده، حالا به عنوان هر چیزی میتونه باشه اون محصول. جمله هم میخوندم چند روز پیش، جالب بود، ما اولا در کل دوتا چویس، دوتا انتخاب داریم، یکیش اینه که همینجا که هستیم سیف و مطمئن بمونیم، دومیش اینه که بریم و چلنج رو بپذیریم و رشد کنیم. رفتن رشد رو به شما میده، به شرطی که انگیزش رو داشته باشید.
جناب حمیدپور، به عنوان فردی که پس از تجربه این همه سختی ها تونسته در کشور جدیدی مثل استرالیا به اصطلاح ریشه بدوونه و فرد موفقی باشه، توصیه شما به دیگر شنوندگانی که صدای شما رو میشنوند چه هست؟
والا توصیه نمیدونم، من اهل این کارا نیستم، یعنی همیشه به میراد میگرفتن دور و بریا که تو چرا پدربازی در نیفتم، من مال این مزاها نیستم که بخوام پند و نصیحت کنم، حالا یا عمل کردم درسته یا خطا، اینا درس میگیرن، یعنی چیزی که حالا من خودم شخصا بهترین معیارام، بهترین به اصطلاح سنجش هایی که داشتم تو مسیر زندگی در خلال کتاب هایی بود که میخوندم، شخصیت های کتاب ها به من درس میدادن که تو بحران ها، تو تلاطم های زندگی چگونه باید برخورد کرد و چگونه لذت رو برای خودت داشته باشی تو هر مقطعی از زندگی. و یه مثال خیلی خوبی نمیدم، اسامی شخصیت ها نویسنده ها خاطرم خوب نمیمونه، ولی داستان معروف، حکایت معروف نیلوفری که ما وسط مرداب داریم، مردابی که میگن اه بود میده، نمیدم حشرات موزی توشه و خیلی چندشاور آزار دهنده است، ولی اون نیلوفر به زیبایی قد علم میکنه و همه اینا رو بیخیال میشه. اون کار خودش میکنه، من کار خود، من رشد خودم رو میکنم. اینه که فقط بفهمیم خودمون رو، بشناسیم خودمون رو، این بهترین مسیر رو بهمون نشون میده. وقتی که شناخت کافی نسبت به خودمون داشته باشیم، بقیهش دیگه میاد. من یعنی معتقدم که جذب میکنیم اون چیزی که بخوایم بهمون میرسه، هدایت میشه. یعنی در اون حدی که ظرفیتش رو داریم، شناخت رو داریم نسبت به خودمون، مرحله بعدی اتوماتیک باز میشه. تلاش های بیهوده که من خودم رو میکشم تا اینو به دست بیارم، اینا نه، این به این شکلی اصلا یه سیستم دو دو تا دوازده تا هست، اصلا نمیشه. ولیکن آهسته پیوسته کائنات هست، شناختت هم داشته باش، چه میگن، اون الهاماتت رو بپذیر، یعنی به اون آرامشی که تو طبیعت میبینی اگه برسی، اون آرامش خودش الهاماتو بعدش بهت میده و بعدش هم به قولی رشد و پیشرفت و لذت.
جناب آقای مهدی حمیدپور، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو اسپیس دادید و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
خواهش میکنم. به هر حال منم استفاده بردم، یعنی واقعا استفاده بردم، یعنی همین که میبینم نوع حرکتتون، یعنی دید مثبتتون رو قضایا و زوم کردن رو اینجور مسائل واقعا ستودنی کار.
خواهش میکنم
که شما روز به روز بتونید دستاورد خیلی بهتر و عالی‌تری رو داشته باشیم تو این زمینه.
سپاسگزارم.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.